که به حال سامانه‌های مختلف تعبیه شده و به خاطر همونه که الان میگن طرح معیشتی رو ما براش پله‌های مختلف می‌گذاریم، موانعی می‌گذاریم که افراد خودشون ناخودآگاه حذف بشن از این برای فیلترهایی که داریم تعبیه میکنیم.
با این حال در میان افرادی که مستحق دریافت یارانی معیشتی شناخته نشده بودند، افرادی قرار داشتند که حتی توان تأمین نیازهای اولیه زندگی را نداشته و تحت پوشش سازمانهای حمایتی مثل بهزیستی یا کمیته امداد قرار داشتند.
من تحت پوشش بهزیستی هستم، روستا میشینم. اگر کمک معیشت میدن به طبقه‌های دهکده پایین، چرا به حساب من چیزی واریز نشده؟
گفتن که بس حمایتی اصلا به حساب من واریز نشد، درست که من سفر از خانه وار هستم. جوابی نیامد. دوباره که فرستاده میگه که درخواست شما ثبت شده، ولی خب مثلا کد راهگیری و اینا برامون نیامد. یعنی صورت که الان مثلا سراغ میگیریم وضعی بهتر از ما گرفتن. من خودم مثلا مریض خاصی دارم، حالا همون صد خورده ایم، به هر حال کمک حالمونه.
این مسئله برخی گلایه ها و حتی تردید ها رو موجب شد. ادی در اینکه اصلا به 60 میلیون نفر یارانی معیشتی پرداخت شده تردید کردند، اما مسئولان مشکل را از خطای سیستم های مکانیزی تشخیص استحقاق یارانه دانستند و دوباره تقاضای ثبت نام جاماندگان یارانه معیشتی آغاز شد. وزیر تعاون دیشب گفت از 9 میلیونی که خود را جامانده از یارانه می‌دانستند، یک سوم آنها بر تقاضای خود باقی ماندند.
ما نهایتاً در سایت حمایت 3 میلیون 70 هزار نفر ثبت نام کردند که ما به حدود 420 هزار خانوار از اونها در اولین ماه پس از پرداخت ماه اول، یعنی در ماه دوم، دو ماه رو یک جا پرداخت کردیم و بقیه اونها که حدود 2 میلیون 500 هزار نفر هستن رو در به تدریج در طی دوره رسیدگی خواهیم کرد. حتی بعضی از اونها اعلام خواهیم کرد که مشمول دریافت کمک معیشتی نیستند و برخی از اونها که مشمول دریافت سبد و کمک حمایت معیشتی بشن رو در ماه‌های آتی به تدریج به اونها اعلام خواهیم کرد.
دولت 10 دی یارانی معیشتی بیش از 400 هزار خانوار رو پرداخت کرده که ثبت نام تا امروز ادامه خواهد داشت. با این حال هیئت دولت دیروز ملاک‌هایی رو برای استحقاق یا عدم استحقاق یارانی معیشتی ذکر کرده که این موارد پیشتر نیز در صحبت‌های مسئولان وزارت رفاه ذکر شده بود. خانوارهایی که دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور همزمان یا دارای دو واحد ملکی هستند. خانوارهای دارای ملک به ارزش 12 میلیارد ریال در تهران و کلان شهرها و 9 میلیارد ریال در سایر شهرستان‌ها، دارای خودروی سواری به ارزش بیش از 3 میلیارد ریال یا خودروی عمومی با ارزش بیش از 4 میلیارد ریال، خانوارهای دارای بیش از 3 سفر خارجی غیر زیارتی، کارفرمایان دارای بیش از 3 بیمه پرداز و گیرندگان تحصیلات بانکی جمعاً به مبلغ بیش از 3 میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند، مشمول بسته معیشتی نمی‌شوند. اینکه با تکامل سامانه‌های اقتصادی دولت توانسته حتی با درصدی از خطا خانوارهای مستحق یارانی معیشتی را احصا کند، نقطه مثبتی است که کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که این سامانه چرا برای شناسایی افراد مستحق یارانی 45 هزار تومانی به کار گرفته نمی‌شود.
حالا که ما می‌تونیم الان حذف کنیم، دیگه مثل 10 سال گذشته نباید یارانه رو به همه توضیح کنیم.
موضوعی که با وجود وعده‌های فراوان و حتی مصوبه مجلس اتفاق مهمی درباره آن صورت نگرفته.
خب، گزارشی بود درباره پایان مهلت ثبت نام برای افراد جامانده از یارانه معیشتی. شما شنوندگان عزیز هم در این باره میتونید به 30610 برامون پیامک بزنید که آیا یارانه شما برقرار شده یا خیر.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
صبح امروز گزارشی داشتیم درباره کمبود انسولین در برخی داروخونه‌ها که شنوندگان به ما گفتن به برخی داروخونه‌ها که مراجعه می‌کنن وقتی دفترچه بیمه رو می‌بینن به اونها دارو عرضه نمی‌کنه داروخونه‌ها، اما فروش آزاد دارن. در این باره یه گلایه دیگه هم مردم مطرح کردن که وزارت بهداشت بیماران رو موظف کرده که هر ماه باید پزشک برای اونها نسخه بنویسن و این نسخه نویسی برای اونها هزینه بیشتر از داروی انسولین داره. این شنوندگان پیشنهاد کردن که بهتره سهمیه انسولین بیماران در سامانه داروها ثبت بشه تا نیازی به نسخه نویسی هر ماه نباشه. در این باره با برخی از شنوندگان که برای ما پیامک داده بودن تماس گرفتیم که صحبت‌های این عزیزان رو به اتفاق می‌شنویم.
شیراز استان فاس تماس گرفتم خدمتتون. بیمه تامین اجتماعی هست ما. تامین اجتماعی سهمیه هر دو ماه رو تایید میکنه. ولیکن داروخونه که میرید میگه که مثلا من 4 تا قلم یا 5 تا قلم بیشتر بهتون نمیتونم بدم. اونم با بدبختی. یعنی باید چند تا داروخونه بریم تا اینکه یکیشون پیدا بشه داشته باشن انسولین. هر ماه نسخه ببرین. من نمیدونم این هر ماه نسخه گرفتنشون برای چیه؟ به چه دردی میخوره؟
5 سال قند خون دارم، دیابتی هستم، ولی دو تا دکتر که بیدم کلی ویزیت و اینا انسولی که میده دو تا انسولین شیشه‌ایه با دفترچه که قبول نمیکنن، میگن که ما نداریم، یا مثلا یه دونه میدن بیشترم نمیدن، درسته که من باید مرتب در ماه استفاده کنم از این دارو آزاد. ولی چرا قیمت چند برابر؟ از ساعت مثلا 4 بعد از تو بوشهری پروندن دارم، ویزیت 40 تومن کمتر نیست اینجا بوشهر، بعدم نمیدن آزاد. چرا آزاد؟ خط فراوون.
من استان الوردم، از هشت مزاحم میشم. اینا که میدونن من دیابتی ام، این دیابت هم که تا آخر عمرم همراه منه. من یه دبیر بازنشستم، من همه ماهه باید برم 10 تومن 20 تومن پول نسخه پزشک بدم، 2 ساعت صف وایستم تا نوبتم بشه، بعد نسخه رو بیارم بدم داروخونه انسولینم بگیرم. این دیگه باید خودشون اونجا درست کنن که دیگه من مستقیم ماهانه برم سهمیه‌ام بگیرم بیام.
خب شما شنوندگان عزیز هم در خصوص کمبود انسولین در برخی داروخونه ها میتونید به ما پیامک بدید و ما هم پاسخ مسئولین رو در این خصوص جویا خواهیم شد. 3610 شماره پیامک برنامه ماست. بخت طرح شفافیت آرای نمایندگان بار دیگه در مجلس باز نشد. نمایندگان مجلس امروز با اولویت بررسی طرحی درباره شفافیت رأی نمایندگان مخالفت کردند. طرحی که در سالهای گذشته بسیار مورد توجه مردم و رسانه‌ها بوده. برای بررسی این موضوع با همکارم سید محمد موسوی همراه میشیم که همکنون در استودیو با ماست. آقای موسوی سلام، یه مختصری درباره این طرح برامون بفرمایید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوبیکن منوزی. طرح شفافیت آرای نمایندگان یا همون طرح الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آیین‌نامه داخل مجلس اولین بار در 8 آذر سال 96 مطرح شد. توی 14 شهریور 97 با حمایت 160 نماینده هم این طرح اعلام وصول شد، اما در تمام مواردی که به موجب این قانون رأی‌گیری به عمل اومد و در مصادیق اون در ماده 121 این پیشنهاد مشخص شده، جهت اطلاع رسانی مردم اسامی نمایندگان نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع درباره هر رأی‌گیری قراره که منتشر بشه.
بسیار خب، یعنی از طریق چه سازوکاری این موضوع قراره پیش بره؟
ببین، این که الان همچنان طرحه و در مجلس بررسی نشده، اگر همین طرح و مبنا قرار بدیم یه سازوکاری رو توش در نظر گرفتن که علاوه بر درج اسامی در مشروع مذاکرات هیئت رئیسه موظف میشه یه سامانه الکترونیکی به ایجاد کنه به طوری که قابلیت دسترسی اون برای همه مردم فراهم باشه و تنها در موارد استثنایی با تقاضای 15 نفر از نمایندگان مجلس و رأی‌گیری در مجلس میشه رأی‌گیری به صورت مخفی انجام میشه.
خب آقای موسوی، سرانجام این طرح چی شده؟
ببینید، یه فوریت طرح که در جلسه علنی 14 شهریور 97 و رد شد کاملا. بله. در هفته آذر 97 دوباره این طرح در کمیسیون آیین‌نامه داخلی تصویب شد، اما خب اون چیزی که تصویب شد با اون طرح اولیه خیلی فاصله داشت، کلا شفافیت آرا محقق نمی‌شد. نمایندگان مجلس خلاصه طرح این الحاق این دو تبصره رو امروز دوباره به جریان انداختن که ما دیدیم که به هر حال باز به نتیجه نرسید و امروز نماینده ها میخواستم توی دستور جابجا کنم بیا در اولویت قرار بگیره که نماینده ها بهش رأی ندن. بله. فقط چون وقت کمه من استدلال های موافقان و مخالفان رو بهتون بگم. به طور کلی متقاضیان این طرح میگفتن که یکی از شیوهایی که منجر به انضباط مجلس شورای اسلام میشه شفافیت در مجلس. در این مدت مجلس شورای اسلامی با تمام طرحی که در راستای شفافیت بوده موافقت کرده، با اصلاح این آیین‌نامه یعنی این دو تا تبصره انسجام و عزم مجلس هم نشون داده میشه، ولی خب مخالفان میگفتن که اصلا این کار الان مشکل کشور نیست، در شرایط فعلی این طرح برای مردم اولویت نداره و در همین موارد مخالفت کردن. یه بخش کوتاهی از مجلس رو ما انتخاب کردیم، صحبت موافقان و مخالفان رو بشنویم.
بفهم
گذشته بوده، واقعا لازمه در این مجلس به انجام و به سرانجام برسه. این که ما موضوع را با شکل سفوریت عملا وارد بشیم، این قطعا در مورد عرض کردم مواردی است که باید خیلی اهمیت و فوریت داشته باشه. قطعا اصلاح آیین نامه جزء مواردی نیست که فورا و ضرورتا و با تعجیل فراوان لازم باشد که انجام بگیره. به همین دلیل من خواهشم از همکاران محترم این هست که مخالفت بفرمایند.
و حالا اینم تغییر دستورم به خاطر همینه که تو تفسیر به ماده 119 اضافه میشه تا معلوم بشه که ما نمایندگان مجلس در این دوره همیشه موافق شفافیت آرا بودیم. در کیفیتش مربوط محتوایی است که مورد بحث قرار میگیره، در کمیت یعنی که مشارکت همکارا در رأی‌گیری است که بارها آقای رئیس جلسه اعلام میکنه که همکارا مشارکت بکنن. اینجا معلوم بشه، حتی اینجا بعضی از اسامی هم گفته میشه.
خب در کل موافقا میگن تصویب این طرح که فعلا دوباره به نتیجه نرسید باعث شفافیت و جلوگیری از راند میشه، اما مخالفا میگن که این موضوع در عملکرد مجلس تاثیر بدی داره و حاشیه ایجاد میکنه. خوب مخاطبانم به 3610 نظرشون رو بگن.
خب خیلی متشکرم جناب موسوی. اما با وجود بارش فراوان در برخی استانها، مشکل کم آبی کشور همچنان ادامه خواهد داشت. آبهای دست دوم راه جدیدی برای مقابله با کم آبی در استانهای مختلف کشوره که همکارم مقدم پور در گزارش خود این موضوع رو پیگیری کرده.
به نظر میرسه مشکل کمبود آب توی کشور تا کنون به گوش همه رسیده. یکی از راه‌های صرفه‌جویی در منابع آب استفاده از آب‌های دست دومه. گاهی به این آب‌ها آب خاکستری هم میگن، یعنی آبی که هر چند مناسب آشامیدن نیست ولی به درد سایر استفاده‌ها می‌خوره و استفاده از اون باعث کمتر مصرف شدن آب تصفیه شده و تمیز میشه. مثلا میشه آبی رو که برای شستن سبزی به کار بردیم، اگه از مواد شوینده استفاده نکرده باشیم پای گلدون و درخت بریزیم. چنین آبی مقداری خاک داره و مناسب خوردن نیست ولی برای آبیاری مناسبه. یکی دیگه از منابع این گونه آبها توی کشور ما و کلن مناطق گرمسیری جنوب کشور آب کولره که به راحتی میشه از اون استفاده کرد. دلاوری، مدیر مصرف و کاهش هدر رفته آب و فاضلاب بوشهر:
در خصوص آبهای دست دوم، به مجموعه آبهایی گفته میشه که یک بار مورد استفاده قرار گرفتن. نوع دیگری از این آبهای دست دوم که در دسته آبهای خاکستری اصطلاحاً حساب میشدهشون، فاضلاب‌هایی که مجدداً ممکنه مورد استفاده قرار بگیرن، اینها رو آب خاکستری اسم میبریم. و یک مدل دیگر از آبهای نامتعارف آب کولرهای گازیه. به عنوان مثال خدمتتون عرض بکنم، برای استان ما، استان بوشهر، حجمی که کولرهای گازی در شبانه روز آب تولید میکنن حدود 12,000 متر مکعب. این حجم یک حجم قابل توجهیه. در واقع ما با این کار مصرف خونه رو از شبکه آب شهری به صفر میرسونیم و در جهت مقابلش تولید فاضلاب رو هم کم میکنیم.
به استناد آزمایشات صورت گرفته، کیفیت آب کولر به گونه ایه که تقریبا برای اکثر موارد شهری از قبیل آبیاری فضای سبز، استفاده توی صخرها و پارک‌های آبی، آب مورد نیاز ساختمان‌سازی، تأمین آب مورد نیاز آتش‌نشانی، استفاده توی کارواش‌ها و غیره قابل استفاده است. آبی که تولید اون هیچ هزینه‌ای رو نداره.
برای شستشومون استفاده میکنه.
خیلی از همکارا برای استفاده آب رادیاتور چون که مقطره استفاده میکنه.
در بندرعباس که در فصل تابستان تقریبا از لحاظ آب و هوایی نزدیک به بنادر استان بوشهره، کولرهای گازی به طور روزانه 36 لیتر آب تولید میکنن. همچنین ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی به مقدار 30% کل آب تولیدی کولرهای خانگی آب مازاد ایجاد میکنن.
به نظر کارشناسان توی استانهای گرمسیری کشور که 90% منبع آبی اونها توی خارج از استان قرار داره، میشه روی 12,000 متر مکعب آبی که توسط این کولرها مصرف میشه حساب کرد که این رقم توی استانهای کم آب بسیار چشمگیره.
برای فعالیت هایی که از لحاظ بهداشتی اونها رو دچار مشکل نمیکنه استفاده کنن، مثلا پر کردن فلاش تانک ها، مثلا شستشوی حیات، شستشوی اتومبیل یا فعالیت های از این قبیل که واقعا نیاز به آب شرب بهداشتی تولید شده توسط شرکت آب فاضلاب شهری بوشهر نباشه. آبیاری فضای سبز هم از این آب میشه خیلی خوب استفاده کرد.
یه راهکار ساده برای استفاده از آبهای دست دوم، به ویژه آب کولر که تا امروز مورد استفاده قرار نگرفته، جمع‌آوری اون توی مخازن مجتمع‌های مسکونی و تجاریه که با ذخیره‌سازی مناسب میشه اونو به سمت مصرف دوباره هدایت کرد. در ضمن
برای این صرفه‌جویی ظرفیت‌های قانونی در نظر گرفته شده که میتونه صرفه اقتصادی مناسبی داشته باشه. دلاوری، مدیر مصرف و کاهش هدر رفت آب و فاضلاب بوشهر:
بر اساس آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 3 قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی کشور، شرکت‌های آب فاضلاب موظف هستند 20% تخفیف در حق انشاب فاضلاب ساختمان‌هایی که از آب خاکستری استفاده می‌کنند در نظر بگیرند. همچنین روی بهای قبض دوره‌ای اونها هم خدمات دفع بهداشتی فاضلاب با تخفیف محاسبه باید بشه.
اما با توجه به اینکه توی استان‌های جنوبی کشور رطوبت هوا توی تابستون بالای 50%، با در نظر گرفتن تعداد 300,000 تا 350,000 کولر گازی که تو سراسر استان بوشهر روزانه فعال هستن، با محاسبه میزان تولید متوسط 36 لیتر در روز، روزانه بیش از حدود 12 میلیون لیتر آب از کولرهای مردم بوشهر خارج میشه که میتونه مورد استفاده های متعددی قرار بگیره.
خیلی متشکرم که شنونده پیکین امروزی بودید. روز خوش، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما خوبان شنوندگان عزیز رادیو معارف که با این رسانه دینی هستید و برنامه های نوبتکاری دوم امروز رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید. بعد از خبرهای سراسری ساعت 14 در خدمت شما هستیم به اتفاق همکاران عزیزمون جناب آقای سید روح الله شجاعی تهیه‌کننده محترم، آقای امید روحی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ محترم پخش و این حقیقت سید مرتضی موسوی نژاد تا ساعت 22 و برنامه‌های مختلفی رو برای شما بزرگواران در نظر گرفتیم. برای این ساعت شما با توجه فرصتی که برای اعلام پخش برنامه دارم، آیه‌ها و نکته‌ها رو در نظر گرفتیم و تقدیم شما عزیزان خواهد شد به مدت 12 دقیقه و ساعت 15 هم مطابق روزهای سه‌شنبه هر هفته زمان پخش برنامه سه‌شنبه 3 خواهد بود. دعوت میکنم برنامه آیه ها و نکته ها رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دهشیری بشنوید.
هذا القرآن، هذا القرآن، هذا القرآن، هذا القرآن.
آیه ها و نکته ها.
هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا، هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا، كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا، كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا، هذا القرآن، هذا القرآن، هذا القرآن، هذا القرآن، هذا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما عزیزان قرآن پژوه سلام می‌کنیم و امیدواریم تا انتهای برنامه آیه ها و نکته های امروز با ما همراه باشید. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه های گذشته درباره حق الناس و مصادیقی مثل ربا، رشوه، مال یتیم، مهریه زنان، حق خیشاوند و حق علمی مردم سخن گفتیم
و آیاتی از قرآن کریم را توضیح دادیم. در برنامه امروز به بررسی نکات آیه 11 از سوره مبارکه حجرات می‌پردازیم.
يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
عزیزان، در کتاب آسمانی ما قرآن درباره ابعاد گوناگون حق و ناس مطالب فراوانی آمده است. یکی از حقوق مردم حق ارضی و آبروی آنان است که در قرآن کریم مطرح شده است و مسخره کردن و استهزاء مؤمن از اموری است که به شدت در قرآن نهی شده و کسی حق ندارد انسانی را مسخره کند یا لقب زشتی به او بدهد. همچنین قرآن علاوه بر دفاع از حقوق مردم در این زمینه به مبارزه با خودبرتربینی که ریشه مسخره کردن و عیب جویی است می‌پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شنوندگان صمیمی و یاران همیشگی برنامه آیه ها و نکته ها. بحث حق الناس رو داشتیم و رسیدیم به حق ارضی مردم. مردم حق دارند آبرومند زندگی کنند و کسی حق نداره که این حیثیت و آبروی آنان رو زیر سوال ببره و آنان را از این حق محروم بکنه. به این مورد در برنامه قبل اشاره کردیم و آن این بود که اگر کسانی دیگران را که پاک دامنن متهم به ناپاکی بکنه و بیگه از جاده عفاف خارج شدن، بالاخره مجازات سختی داره، بایستی شلاق بخوره. مورد دومی که اینجا اشاره میکنیم با عنوان حق ارضی مردم، عرض میکنیم کسی نباید دیگری را مسخره کنه یا عیب روی او بگذاره یا لقب زشت رو بهش بده. اینا همه حرامه. مسخره کردن، عیب جویی و لقب زشت دادن به دیگری کاریست حرام، چون تعرض به حق الناس، حق آبروداری مردم رو نادیده گرفته. آیه 11 از سوره مبارکه حجرات: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آوردید، نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را استهزا کنند. شاید آنها از اینها بهتر باشند و نه زنانی از زنان دیگر، شاید آنان از اینان بهتر باشند و یکدیگر را مورد طعن و عیب‌جویی قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یاد نکنید. بسیار بد است که برای کسی بعد از ایمان نام کفر بگذارید و آنها که توبه نکنند ظالم و ستمگرند. نکته های فراوانی در این آیه وجود داره، 11 از حجرات. نکته اول، همجور که عرض کردیم اسلام برای ارض و آبروی افراد احترام ویژه قائله و هرگز اجازه نمیده که این حرمت شکسته بشه، به خصوص که اگر بخواد این حرمت شکنی توسط انسانهای با ایمان صورت بگیره. به همین خاطرم در ابتدای آیه مؤمنان رو مخاطب قرار داده: یا ایها الذین آمنوا، و ایشان را از استهزا و عیب‌جویی و لقب زشت به یکدیگه دادن برحذر داشته و نهی میکنه. خب چی هست آنچه مورد نهی قرار گرفته؟ یکیش گفتیم مسخره کردنه. این مسخره کردن کاری ناپسند و زشته، ریشش هم در خود برتربینیه، یعنی همین که انسان از نظر ثروت، زیبایی، شهرت، موقعیت اجتماعی خودش رو از دیگران برتر و بالاتر میدونه
سعی میکنه دیگران رو دست بیاندازه و مورد تمسخر و نشکن قرار بده، در حالی که باید بدونه درسته ثروت داره، درسته جمال داره، اما از کمال واقعی بی بهره است. اون که تقوا داره به تعبیر قرآن کریمه و اون که اتقاست اکرم. بنابراین به چه دلیل شما طرف رو کوچک میشموری و اون رو مسخره میکنی؟ دومی نهی اینه که لا تلمزوا انفسکم، یک دیگر رو مورد طعن و عیب جویی قرار ندی. یکی فرمود یک دیگر رو مورد طعن و عیب جویی قرار ندهید با لفظ انفسکم یاد کرد، یعنی که شما انسانهای با ایمان به مانند یک نفس هستید. اگر دیگری رو خواستید مورد عیب جویی قرار بدید، انگار خودتون رو مورد عیب جویی قرار بدید. آیا میدونید اتحاد و یگانگی با عیب جویی از یک دیگر آسیب میبینه؟ چون عیب گرفتن از برادر ایمانی به منزله عیب گرفتن از خود شماست و موجب تضعیف میشه و باعث حتک حرمت. خب این که فرمود لا تلمزو، شما لمز نداشته باشید، دو تا کلمه است معمولا در کنار هم ذکر میشه، ویل لکل همزه لمزه. این لمز و همز به چه معناست؟ گفتن لمز یعنی اینکه کسی عیب دیگران رو در حضورش بازگو بکنه و همز با هی دو چشم و حوز به معنای ذکر عیب در غیابه. برخی هم گفتن که لمز اینه که با چشم و اشاره ابرو و مانندینا صورت بگیره عیب جویی. همز عیب جویی با زبان هست. و سومین خصلت منفی که مورد نهی خداست ترابز القاب، یعنی لقب زشت دادن به یک دیگر. بعضی که این خصوصیت ناپسند رو دارند با کارشون میخوان که دیگران رو تحقیر کنند، شخصیتشون رو بکوبند. در حدیث داریم که یه روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله همسرشون صفیه رو دیدن که داره گریه میکنه. خوش ها میدونید که صفیه دختر حی بن اختب یهودی بوده که بعد از فتح خیبر مسلمان میشه و به همسری پیامبر در میاد. پیامبر فرمود صفیه چرا گریه میکنی؟ گفت که عایشه به من گفته یهودی زاده، حالا که من مسلمانم چرا این گذشته مرا به رخ من میکشه؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که چرا نگفتی پدرم هارونه، عمویم موساست، همسرم محمد صلی الله علیه و آله؟ در اینجا بود که این آیه نازل شده ولا تنابزوا بالالقاب، مجمع البیان جلد 9 صفحه 136. در پایان آیه آمده که بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بسیار بده که بر کسی بعد از ایمان نام کفر بگذارید. کسانی که بی توجه به آبروی مردمان در حقیقت تمام ستمگران هستند. چه ستمی از این بالاتر که بی جهت افراد موجه و آبرومند رو مورد نشخند و عیبجویی قرار بدن. این ستمگران همچنان بر ستم خودشون باقی هستن، مگر اینکه از کار زشت خودشون دست بردارند و توبه کنند و دیگه گرد این گناهانم نگردن. و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. بازم انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود با پیگیری حق ارضی مردم در بحث حق الناس.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
خب دوستان همراه، از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه آیه ها و نکته ها بودید سپاسگزاریم. در برنامه آینده در ادامه بحث حق آبروی مردم به بررسی نکات آیه 12 از سوره مبارکه حجرات خواهیم پرداخت. با آرزوی سربلندی شما عزیزان با همگیتان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
با آیه زندگی خدایی شده ای،
سرشار و زلال و کبریایی شده ای، ما زاده خاکیم و جهان زاده اش، در ساحت حق الالهدایی شده ای.
دوستان شنونده همراهان عزیز